ساعت 15. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش.
ورزش ایران. این برنامه دوچرخه سواری. به نام خداوند سبحان، پروردگار جان، خداوند بخشنده مهربان. سلام، وقتتون بخیر. خوش آمدید به این برنامه ورزش ایران که اختصاص داره به دوچرخه سواری. آنچه در این برنامه خواهید شنید: بررسی تور ایران آذربایجان، رقابت‌های کوهستان بانوان در لاهیجان، رقابت‌های انتخابی سرعت و نیمه استقامت برای حضور در رقابت‌های آسیایی، دو بخش همگانی همراه با آقای طارمی، بخش بانوان و خانم منصوری. و گفتگوهای تلفنی همراه با بحث کارشناسی همراه با ادگار شمونیان. از اون شنونده همراه بشیم با کارشناسمون آقای شمونیان. سلام، وقتتون بخیر. رسیدن هم بخیر.
به نام خدا، درود فرمان خدمت شما و تمام شنوندگان محترم رادیو ورزش. تشکر،
سپاسگزارم. مسابقات فکر کنم این مقدار سبک‌تر از سال قبل بود. تور ایران آذربایجان.
بله، مسابقات تور دو شخص سواری ایران آذربایجان هم دیروز مرحله آخر از شهر سرعین به تبریز بود. به نسبت سال گذشته و سالهای گذشته یک مرحله
کمتر شد.
سالهای گذشته 6 مرحله برگزار می شد. مرحله آخرش مرحله کریتریوم بود که داخل خود شهر تبریز حداقل چند سال گذشته به این صورت برگزار شد. مرحله جالب و جذابی هم بود که امسال حالا با توجه به شرایطی که خود اتحادیه جهانی ایجاد کرده بود، محدودیت هایی که اعمال کرده بود برای تور، یک مرحله رو مجبور شدن کم بکنن و اون قرآن به نام مرحله آخر افتاد و در نهایت مجددا همون جایی که مرحله آخر برگزار میشد خط پایان بود و مسابقه در 5 مرحله به اتمام رسید. حدود 870 کیلومتر رو دو شخص سوار طی 5 مرحله رکاب زدن.
شاید چیزی نزدیک 200 کیلومتر کم شده بود.
بله، حدود 140 50 کیلومتر به نسبت سال گذشته کمتر شده بود.
و مسیرها هم یه مقدار متفاوت بود.
یک مسیری که تغییر کرده بود، یک ترانسفری از جلفا به خوی
انتقال
پیدا کرده بود، مسیری که از جلفا به خوی بود و از خوی به شهر ارومیه که دیگه دو شخصا رکاب نزدن و منتقل شدن به شهر ارومیه و مرحله بعدش هم از شهر ارومیه استارت خورد.
نکته‌ای که قبلا هم در موردش گفتیم اینه که هیچ تیمی از آذربایجان، یعنی آذربایجان بزرگ، از اردبیل و تبریز بگیری تا ارومیه و شهرهای تابع حاضر نبود در این مسابقات. 4 تیم ایرانی در این رقابت حاضر بودند که 3 تیم باشگاهی و یکی هم تیم ملیمون بود و امیدواریم که رهاوردی داشته باشه بیش از گذشته حتی برای ملی پوشانمون، هرچند که به هر حال هم کیفیت تور میشه گفت به نسبت دورهای گذشته داره هی نزول پیدا میکنه به خاطر شرایط بد اقتصادی و مسائلی که وجود داره، و از طرف دیگر همین که ما تیم هامون داره کمتر و کمتر میشه و بضاعت تیمداریمون هم داره متاسفانه مخدوش میشه. اینا همه تأثیر میذاره روی تور ایران آذربایجان، هرچند که حالا مسئولان تمام تلاششون هم بکنن، ولی به هر حال این اتفاقات حاشیه‌ای هم خودش موثره در برگزاری تور.
بله، از دو منظر میشه حالا به این رویداد نگاه کرد. خب میشه گفتش که بالاترین سطح توریه که در ایران در حال حاضر برگزار میشه. ما تور استان مرکزی رو داریم، تور کرمان رو داریم، تور مازندران که متاسفانه سالهاست دیگه برگزار نمیشه. در سطح جوانان تور مازندران تور خوبی بود،
تنها توری فکر میکنم در سطح جوانان بود که در آسیا برگزار
نه شد. تورهای دیگه داریم، ولی خب این جزء تورهای مقبول و توری بود که سابقه دار بود و سالها برگزار میشد. عرض کنم خدمتتون که از لحاظ برگزاری میشه گفت که حالا مثل سالهای گذشته برگزاری تور بد نبود. ما دو تا بخش رو باید جدا بکنیم، یک بحث برگزار کننده این رویداد هست، یک بحثی که حالا بحث خود آذربایجان شرقی و تیم‌های باشگاهی که در این مسابقات شرکت می‌کردن.
از کلیت اتفاقات دوچرخه سواری که عرض کردم اینا مؤثر خواهد بود،
قطعاً همینطوره و این تأثیرش رو ما دیدیم. ما در نتایج در مرحله آخر در 10 دوچرخه سوار که از لحاظ زمانی بعد از 5 مرحله قرار گرفتن، تنها یک دوچرخه سوار حمید پورهاشم رو داشتیم جایگاه چهارم. یعنی ما از 3 تا جایگاه اول مجموع زمانی هیچ دوچرخه سوار ایرانی حاضر نبود. صرفا در بحث پیراهن کوهستان و بحث پیراهن امتیازی ما در کوهستان حمید پورهاشم رو داشتیم که پیراهن کوهستان برتنش بود، در بخش امتیازی هم محمد گنجخانلو. در مراحل هم آقای اکرامی شاید بکنم 2-3 تا دوم سومی بچه های ایرانی تونستن به دست بیارن. با توجه به اینکه حالا تیم هایی هم که حاضر بودن، یه 2 تا تیم به نسبت قوی حاضر بود، اونها هم تیم های کنتینانتالی بودن که معمولا در همین سطح تورها شرکت میکردن. یعنی تیم خیلی قوی نبوده که بگیم همه مدال ها و همه سکوها رو درو کرده باشه.
بسیار سپاسگزارم. آقای عبدالزاده پشت خط برنامه هستن، با صدای ایشون و اسم ایشون قطعا علاقمندان به دوچرخه سواری آشنا هستن، اما اینو به واقع عرض میکنم، یکی از زحمتکشانی هستن که در آذربایجان شرقی و تبریز فعالیت‌هایی رو پیگیری میکنن که منتج به برگزاری رقابت‌هایی میشه که خدمتتون توضیحاتش رو دادیم. یعنی اون تیمی که پشت قضیه هست روابط بین‌الملل دعوت و مکاتبات اصلی رو انجام میده برای اینکه قهرمانان کشورهای دیگر و تیم‌ها حاضر باشن، یکی از اصلی ترینشون آقای عبدالزاده هستن که با ایشون هم صحبت میشیم. آقای عبدالزاده سلام.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب آقای اکرامی و کارشناس محترم برنامه آقای شمعانی، در خدمتتون هستم.
بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما.
خواهش.
اگر امکانش هست آقای عبدالزاده یه مقدار بلندتر هم صحبت بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم.
سپاسگزارم ازتون. خب توضیحاتی مختصر بفرمایید. من میدونم که هر سال دعوت از تیم‌ها سخت‌تر میشه و خب شما اگر بخواید تیم‌های خوب رو دعوت بکنید، به اصطلاح عوام عرض می‌کنم، تیم‌های درجه یک رو بخواید دعوت بکنید، کار بسیار دشواری دارید. تیم‌های دیگر هم اگر بخوان به کشور ما بیان، باید شرایطی براشون فراهم بکنیم که بتونن در واقع این اولویت رو قائل بشن برای ما که حاضر بشن در این مسابقات. در مورد کار پشتیبانی و رقابت ها و این مراحل مقدار توضیح بدید و بعد هم در مورد خود مسابقات.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما که جناب آقای اکرامی عزیز، کار بین الملل در حقیقت یک کاری هستش که 24/7 یعنی 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز و بلافاصله بعد از اتمام تور دوچرخه سواری ایران و آذربایجان 2019 میبایستی که شما کارهای سال 2020 رو آغاز بکنید. نکته ای که در لازم میدونم خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم این هستش که این کار فقط قائم به فرد نیست، یک کار تیمی هست که اصطلاحا هر کسی در این تیم در قالب این تیم کارهای خودش رو انجام میده. من هم بخشی از این تیم هستم و مسئولیت های محوله رو دارم انجام میدم. عرض کنم خدمت شما که در مورد ارزیابی اگه من بخوام در مورد تیم‌هایی که حضور پیدا کردن، بحث فنیش رو بهتر هست که آقای شمعانیان که خودشون هم طول هفته گذشته حاضر بودن در تور اصطلاحا نظر فنی ایشون صاحب‌تر هست در این خصوص و بهتره که من در این خصوص اظهار نظر نکنم. ولیکن این که فرمودید در خصوص دعوت از تیم‌ها، هر سال دعوت از تیم‌ها فرایندش پیچیده‌تر میشه و اصطلاحا دشوارتر میشه، میشه در این مورد ساعت‌ها صحبت کرد. ولیکن اجازه بدید من قبل از اینکه وارد اصطلاحا جزئیات تخصصی تر بشم تشکر بکنم از امور بین الملل فدراسیون دوچرخه سواری و در رأس فدراسیون محترم دوچرخه سواری جناب آقای خسرو قمری که هماهنگی های لازم رو برای صدور روادید ورزشکارانی که میشد به صورت فرودگاهی براشون ویزا گرفت در طول یک ماه گذشته، کار بسیار سخت و سنگینی رو این عزیزان انجام دادن. دفتر امور مشترک وزارت ورزش، وزارت محترم ورزش و جوانان و وزارت امور خارجه که واقعا کار طاقت فرسایی رو انجام دادن تا بتونیم که ما این کار رو به منصه ظهور برسونیم. در مورد تیم ها خدمت شما عرض شد که ما دعوتنامه هامون رو در زمان مقرر به تیم ها ارسال میکنیم. در حال حاضر شرایط تور ما به شرایطی رسیده که دعوت از تیم های پروکنتیننتال و به تپو تور تقریبا غیر ممکن هست. جناب آقای اکرامی عزیز، شاید بشه گفت که فقط هزینه ها بالا رفته. یعنی اگر ما بخوایم که یک تیم از پروتور رو در تور خودمون شرکت بدیم، من نمیگم غیر ممکن هست، ممکن هست، بلکه با توجه به اینکه تور دوچرخه سواری ایران آذربایجان جزو 37 مسابقه تقدیم شده مسابقات سطح جهانی نیست، برای شرکت در این مسابقات هزینه های اضافه تری رو میطلبند که من فکر میکنم که نه در مقام بودجه تور دوچرخه سواری ایران آذربایجان هست و نه مشخصا نفعی رو برای تور دوچرخه سواری ایران آذربایجان خواهد داشت. فرض کنید که ما مثلا تیم ساندپ رو بتونیم که با لطایف الهیل در تور دوچرخه سواری ایران آذربایجان شرکت بدیم، منتها هزینه علاوه بر هزینه های سفر و هزینه های شرکت در مسابقه مبلغی معادل 50,000 یورو باید بابت در حقیقت اپیرنس فی یا هزینه فقط شرکت در مسابقه برای این تیم پرداخت بکنیم که در حال حاضر با توجه به صرفه‌جویی هایی که در نظر گرفتن برای تور دوچرخه سواری، من فکر میکنم که منطقی نباشه یک همچین هزینه رو ما انجام بدیم. تیم هایی که آقای شمعونیان عزیز هم راجع بهشون صحبت کردن، ببینید تیم هایی هستن که سطح خیلی بالایی شاید ندارن و بیشتر در قالب مسابقاتی که در کلاس 2-1 برگزار میشه شرکت میکنن و نوک به ندرت در کلاس 2-HC. در دو تا بحث رو باید از هم دیگه جدا بکنیم، بحث کمیت هست و بحث کیفیت هست. ببینید این که تیم ها کیفیت داشتن یا نه، در مورد این 10 تا تیم خارجی که حضور داشتن میتونیم بگیم که 8 یا احتمالاً 7 تا یا 8 تاشون تقریبا میشد گفتش که در یک سطح هستن و به غیر از آذربایجان که کیفیت لازم برای شرکت در این مسابقه رو نداشت، میتونستیم بگیم که 8 تیم تقریبا توی یک سطح بودن و میتونستن که رقابت مناسبی رو با هم دیگه داشته باشن. در مورد این که تعداد این تیم ها چرا بالاتر نمیره، یک نکته هست، اون همین هستش که از سال 2009 که تقریبا دوره جدید تور دوچرخه سواری ایران آذربایجان با اکیپ جدید آغاز شده، تعداد تیم‌های خارجی ما بین 8 و 14 تیم بودن، به غیر از سال 2016 که ما 17 تیم خارجی رو داشتیم که میتونیم راجع به اون هم بحث بکنیم. این که چرا تعداد تیم‌های تور دوچرخه سواری آذربایجان بین این دو عدد 8 و 14 متغیر بوده، بحثی هست که اگر بخواید من راجع بهش میتونم صحبت بکنم.
آیا عبدالزاده، عذر میخوام میونه صحبتتون وارد میشم، اون قانون مینیمم تعداد شرکت کننده و تیم ها امسال شامل حال تور ایران آذربایجان نشده فکر کنم، چون در آخرین قوانینی که من دیدم در اتحادیه جهانی یک تعداد مینیمومی هست برای تورهای 2-1. آیا این رو در جریان بودید شما یا شاید اصلا نخورده احتمالاً به این بازه زمانی که تور برگزار شده؟
عرض کنم که قانون جدید از سال 2020 قرار هست که برای سری‌های جدید اجرایی بشه. حداقل حضور 5 تیم خارجی رو ما هنوز هم کماکان برای تورهای خودمون داریم و از سال 2020 بایستی که تعداد تیم های شرکت کننده به 8 تیم حداقل افزایش پیدا بکنه و در صورتی که تعداد تیم های شرکت کننده مثلا 16 تیم هست، 50% این تیم ها رو تیم های اصطلاحا دیویژن 1 و دیویژن 2 تشکیل بدن.
درست.
این دیویژن 1 و 2 رو توضیح می‌فرمایید؟
عرض کنن که دسته یک یا دسته دو، حالا بخواییم زبان خودمون بگیم، دسته یک شامل 18 تیم ورلد هستن، اصطلاحاً تیم های جهانی هستن که لایسنس 4 ساله براشون صادر شده و در دسته اول جهانی حضور دارن. 23 تیم در دسته دوم جهانی هستن که اصطلاحاً تیم های پرو کنتیننتال با کد PCC هستن که این تیم ها هم در دسته دوم جهانی وجود دارن. 172 تا تیم به صورت دقیقه کد CTN تیم های کنتیننتال هستند که دسته سوم جهانی رو تشکیل میدن. میبایست که از هر دو مسابقات 2-1 و 2-HC 50% از تیم های شرکت کننده شون رو تیم های دسته اول و دسته دوم جهانی تشکیل بدن.
خب این کار رو دشوار میکنه برای ما، نه؟
بسیار دشوار میشه، بله.
و فکر میکنم نتونیم برگزار کنیم.
قاعدتا بایستی که عرض کنم خدمت شما که در حقیقت برگزاری مسابقات دوچرخه سواری در حال تغییر هست. الان بیشتر تورها دوست دارن که با ایجنت هایی کار کنن یا با تیم با شرکت هایی کار کنن که اصطلاحا مدیریت این مسابقات رو بر عهده میگیرن. هر شرکت احتمالاً با 20 یا 30 تا تیم طرف قرارداد هست و وقتی این مدیریت این مسابقه رو بر عهده میگیره میگه که من 20 تا تیم آماده در اختیار دارم که این تیم ها رو در این مسابقه شرکت میدن. به این جور شرکت ها شرکت های اصطلاحاً مدیریت رویداد یا ایونت منیجمنت، شرکت های ایونت منیجمنت گفته میشه که میبایست اگر دیگه چاره ای نباشه ما هم به این سمت حرکت میکنیم که بتونیم در قالب شرکت های مشترک یا به هر حال جوینت ونچر با این شرکت ها وارد بشیم که بتونیم از این مزایا استفاده بکنیم. داره به سمت انحصار میره در حقیقت برگزاری مسابقات.
حالا کاش خودمون هم میتونستیم همچین انحصاری رو ایجاد بکنیم حداقل حالا تو سطح های مختلف، اما حیف از این تور و حیف از زحمت کشانی مثل شما و دیگران که سالهای سال هست پشت صحنه دارید فعالیت میکنید. ما کمتر رسیده بودیم که با جناب علی و دیگران صحبت بکنیم در این زمینه، ولی این بار دیدیم چون این چراغ متاسفانه هی داره کم سوتر میشه، وقتش هست که از مشکلات پشت پرده هم بدونیم و بعد نبود که خود حضرت عالی بیاین توضیح بدین که خوشبختانه پذیرفتین و در خدمتون بودیم.
آقای عبدالزاده من یه سوال دارم از خدمتون. حالا با روی کرده خود ارزیابی اگر بخوایم به این قضیه نگاه بکنیم، تحلیل شما راجع به دوره 34 تور ایران آذربایجان به نسبت دوره‌های قبل به چه صورت بود؟
ببینید من در حوزه خودم اگر بخوام ارزیابی داشته باشم، ببینید من میتونم بگم که تعداد تیم هایی که در این مسابقه شرکت کردن نسبت به سال گذشته 2 تیم بیشتر بوده و ما میتونیم بگیم که 20% تعداد تیم های شرکت کننده در این مسابقه افزایش پیدا کرده و از این سری آمارهای این شکلی مثلا میشه صحبت کرد و در حقیقت راجع به این صحبت کرد. در یک فرم واقعیت قضیه این هست که باید ببینیم بین آنچه که هست و آنچه که باید باشد چه تفاوتی وجود دارد. بین آنچه که هست و آنچه که باید باشد هر چقدر شکاف بیشتر باشه اصطلاحاً مشکل بزرگتر هست. اگر ارزیابی در حقیقت منطقی تری داشته باشیم، 3 یا 4 تا عامل باعث میشن که ما یک مقدار دچار مشکل بشیم. بین اون چیزی که هست شرایط حاضر و اون چیزی که باید باشه حداقل 16 تا تیم خارجی که 8 در دسته 1 و 2 جهانی وجود داشته باشن، یک شکاف بسیار بزرگی وجود داره. ما باید بشینیم این مشکلات رو بررسی بکنیم. یکی از دلایل شاید قرار گرفتن تاریخ برگزاری تور دوچرخه سواری ایران آذربایجان در انتهای فصل باشه.
بله.
الان در انتهای فصل دوچرخه سواری هستیم. بیشتر تیم‌هایی که ما باهاشون مذاکره کردیم در خصوص عدم داشتن بودجه کافی برای شرکت در مسابقه و نیازمند کمک بودن صحبت می‌کردن. می‌بایستی که من فکر می‌کنم زمانش هست که مجدداً برگردیم به ماه اردیبهشت.
بله دقیقاً همین رو می‌خواستم بگم خدمتتون. حالا با توجه به حالا از لحاظ زمانی با یکی دو ماه فکر میکنم با ماه رمضان تداخل داشت برگزاری تور و حالا موارد دیگه، ولی فکر میکنم در اون فصل اردیبهشت و خرداد میشه گفتش که زمانی هست که شاید بیشتر استقبال صورت بگیره از طرف حداقل تیم خارجی.
فصل من با صحبتایی که با تیم ها در خلال تور صحبت کردم، بسیاری از اینها علاقمند هستند که اصطلاحاً در ماه اردیبهشت ماه مسابقه برگزار بشه. برگزاری مسابقه در ماه اردیبهشت ماه فرصت‌ها و تهدیدهای خودش رو خواهد داشت. به لحاظ بودجه دستگاه، بودجه ریزی، سیستم بودجه ریزی کشورمون، اغلب دستگاه‌های اجرایی
هنوز دریافت نکردن بودجه‌شون،
دریافت نکردن. بله. و بسیار دشوار خواهد بود برای اینکه بتونیم کارهای اجرایی تور رو برگزار بکنیم. ولی کم به لحاظ حالا من حوزه تخصصی خودم عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز که برگزاری مسابقه در ماه اردیبهشت ماه میتونه که رغبت تیم ها رو برای شرکت در تور بیشتر بکنه، ضمن اینکه در ماه اردیبهشت ماه هم آب و هوای مناسبی منطقه حاکم هست و میتونه که یکی از جاذبه های اون باشه. یک موردی که ما طی سنوات گذشته داشتیم و الان ازش برخوردار نیستیم، برگزاری تورهایی بود که در با فاصله زمانی بسیار کم نسبت به تور دوچرخه سواری ایران و آذربایجان برگزار می‌شدن و ما با استفاده از یک هم‌افزایی می‌تونستیم که تعداد تیم‌های بیشتری رو جذب برای تورمون بکنیم. می‌دونید که برای سفر به ایران برای تیم‌هایی که از قاره اروپا میان یک مقدار باید توجیه اقتصادی داشته باشه. برای 5 روز مسابقه یک تیم کلی هزینه نمی‌کنه که بیاد برای مسابقه شرکت بکنه. ولی که اگر تعداد روزهای مسابقه رو شما به 12 روز مثلا افزایش بدید، البته من در قالب تور آذربایجان صحبت نمی‌کنم، تورهای
مسابقات دیگری که میتونن همزمان تقریبا باشن،
همزمان و در زمان مشابه باشن. ما سالها پیش توی ریاست جمهوری رو داشتیم در تهران برگزار میشد که الان این تور برگزار نمیشه. در همین کشور همسایه تور دوچرخه سواری جمهوری آذربایجان برگزار میشد که به دلیل اینکه در سال 2015 میزبانی مسابقات بازی‌های اروپایی رو گرفتن و بعداً مسابقات فرمول 1 رو گرفتن، الان از نظر اقتصادی توانایی برگزاری مسابقه رو ندارن و الان این دو سالی هست که این تور هم برگزار نمیشه و ما امکان هم‌افزایی رو از تورهای جانبی از دست دادیم. این هم یک تهدید هست که برای ما به وجود اومده. من امیدوار هستم که بشه تورهای دیگری رو در مسابقه ثبت کرد. تا اونجایی که من خبر دارم برای سال 2020 هم همچین امکانی فراهم نشده و ما توری ثبت نکردیم. باز هم تور دوچرخه سواری ایران و آذربایجان تنها خواهد بود و به تنهایی بار برگزاری تورهای ایران رو به دوش خواهد کشید.
سپاسگزارم ازتون آقای عبدالزاده. خسته نباشید، به شما میگیم و امیدواریم که این زحمات بیشتر دیده بشه و تشکر از شما که پشت خط برنامه اومدید.
تشکر از شما که این فرصت
رو اختیار کردید. خواهش می‌کنم. ما یه بخش دیگه با شما خواهیم داشت که بخش تولیدیه، اگه فرصت بشه پخش می‌کنیم، اگر نه ان شاءالله هفته آینده حتما از این بسته صوتی استفاده خواهیم کرد.
در خدمتتون هستم.
خدا نگهدارتون. متشکرم.
خدا نگهدار.
۳۳۶ شماره پیامک ماست. 220-2387-220-2388 دو شماره تلفنی که میتونید از طریق اون به ما تلفن کنید. اما آقای طارمی بخش اول.
دوستان عزیز شنونده سلام، روزتون بخیر. حتما سه‌شنبه های بدون خودرو رو شنیدید که چند سالی هست لغلغه زبان خیلی ها هست. حالا گرچه خیلی ها در واقع توجه نمی کنن و ماشین های خودشون رو در این روزم میارن در خیابان ها، اما برخی هستن که رعایت می کنن و حداقل سه‌شنبه از خودروی خودشون استفاده نمی کنن. در کنار سه‌شنبه بدون خودرو نام کوروش بختیاری به چشم می خوره. شاید خیلی آشنا نباشید، کوروش بختیاری الان کنار من هست. هستش که من میخوام ببینم که اصلا اساساً. سلام اول خدمت عرض میکنم.
سلام عرض میکنم.
خوب هستی؟
شما ممنونم.
داشت یادم میداد که با سلام علیک کنم. خوبی قربونت، مرسی. خب کوروش بختیاری مبدعی در واقع سشن بدون خودرو هستش و چند سالیه، مثل این که چند ساله؟
آذر ماه امسال میشه 4 ساله که این پویش را افتاده.
خب 98 در واقع. خب حالا بگو ببینم که چی شد اصلا یه چنین فکری تو ذهنت اومد؟ خود دوچرخ سواری البته چند ساله؟
دوچرخ سواری که به عنوان یک مد حمل و نقل برای من،
بله،
از اون موقع که دغدغم این شد که چرا مردم برای سفرهای غیر ضروریشون از خودروی شخصی استفاده میکنن در حالا مسافت‌های کوتاه و غیره، شد که خودم اول از خودم شروع کنم ببینم چیه جریان، چیه میشه یا نه. و یه 10 سالی هست که از دوچرخه استفاده میکنم یا پیاده هم تردد میکنم. حالا بستری هم سال 94 فراهم شد که ما سه‌شنبه بدون خودرو رو مطرح کنیم.
خب میدونم، حالا چطور مثلا یک شنبه نه یا چهار شنبه نه؟
ما روی خیلی بررسی کردیم که چه روزی رو انتخاب کنیم، اصلا چرا یک روز، چون که ما نمیتونیم بگیم کل هفته رو مردم بیان از خود شخصی استفاده. ما خواستیم یه بهانه‌ای به مردم بدیم که یک روز بیان تمرین کنن که بدونم میشه بدون خودرو هم در شهر تردد کرد، بدون خودروی شخصی مدهای دیگر رو امتحان کنن، مثل پیاده روی، دوچرخه سواری، حمل و نقل عمومی و حتی خودروی اشتراکی یا خدمات الکترونیکی. چرا سه‌شنبه انتخاب شد؟ چون وسط هفته است، اوج تردد خودروهای شخصی و اوج آلودگی هوا است. اوایل هفته به خاطر بحث روانی که داشتون از یک روز تعطیل می‌خواستم وارد یک روز کاری بشن،
خب
ما بررسیمون این بود که نمیشه خروجی رو بگیریم. آخر هفته هم که بیشتر مردم برای تفریح به بیرون از شهر میرن و از مود حمل و نقل خارج می‌شدیم بحث ما، و به خاطر همین آوردیمش وسط هفته که مردم اون سه‌شنبه‌ها رو به عنوان یک مود حمل و نقل انتخاب کنن.
خب میخوام ببینم که تو فیدبکی گرفتی، یعنی بازخوری گرفتی از اینکه چقدر مردم ظرف این 4 سال تونستن از خودرو استفاده نکنن یا استفاده بکنن، یا اصلا تأثیر داشتی یا نداشتی؟
ببینید الان سه‌شنبه‌های بدون خودرو یکی از معتبرترین و معروف‌ترین کمپین‌های زیست محیطی ایرانه و خیلی بازخورد خوبی رو ما توی تمام کشور داشتیم. 125 شهر به این پویش پیوستن، دقیقا 131 استان.
بله بله.
حتی جالبه اینجا ببینید این گستردگی پویش رو ببینید که توی یک روستا توی سیستان و بلوچستان خانه دوچرخه درست میکنن خود اهالی اونجا و دوچرخه های دست دوم رو میگیرن نو میکنن و برای مردم اونجا میذارن که بتونن از دوچرخه استفاده کنن به حمایت از سه‌شنبه های بدون خودرو.
چقدر خوبه.
و مسئولین یا مردم خیلی توی شهرهای دیگه پیوستن به این پویش و دارن این کارو انجام میدن. کارهای فرهنگی توی یکی دو سال یا سه چهار سال جواب نمیده.
بله درسته.
و ما برنامه بلند مدتی برای این طرح داریم. کشورهای توسعه یافته که الان توی این حوزه حمل و نقل موفق بودن، حالا چه بحث دوچرخه، چه پیاده، چه حمل و نقل عمومی، ده ها ساله که دارن روی این مقوله کار میکنن. کشور هلندی که الان سردمدار این حوزه هستش، 47 ساله، یعنی 5 دهه است داره روی بحث دوچرخه کار میکنه که الان تاپ حمل و نقل پارک توی جهان شده، یا کشور دانمارک یا کشورهای دیگه.
حالا از روز سه‌شنبه بدون خودرو یه خورده فاصله بگیریم، بیایم دوچرخه به عنوان یک به قول معروف وسیله همگانی که هست و مردم استفاده میکنن، چقدر تو قائل به این مسئله هستی که دوچرخه میتونه در واقع عاملی باشه برای اینکه مردم هم به تحرک وادار بشن، هم کاراشون رو دوچرخه انجام بدن؟
ببینید، من حالا یه تیتری بود توی یه از مجلات خوندم که خیلی به دلم نشست، دوچرخه نام دیگر آزادی است.
چه قشنگ.
دوچرخه خب بستگی به سفرهای ما داره، میانگین سفر ما در طول روز که میخوایم مود حمل و نقلمون استفاده کنیم، اگر زیر 7 کیلومتر باشه ما میایم دوچرخه رو استفاده میکنیم که هم یک تحرک باشه برای ما، حالا پیاده روی هم تحرکه، ولی سرعت دوچرخه برای انجام کارهامون بیشتره. خوب. و خیلی راحت‌تر میتونیم به کارهامون برسیم. و دوچرخه توی کشور ما هم خیلی بولد شده و یکی از زبانهای مشترک ما با مردم شده دوچرخه، و خیلی خوبم داره پیش میره. مسئله که ما نه تنها مردم رو تشویق میکنیم به استفاده از دوچرخه، و حتی از حاکمیت مطالبه میکنیم که زیرساختهای دوچرخه رو فراهم کنن.
بله
که مردم بتونن با ایمنی بیشتر و راحتتر تو شهر تردد کنن با دوچرخه، چه خانه های اشتراک دوچرخه، چه زیرساخت های مثل مسیرهای شبکه‌هایی برای تردد دوچرخه‌ها که خطایی توی بعضی از شهرها احداث شده، اینا باید به صورت شبکه باشه که مردم اگر از یه جای استفاده میکنن دوچرخه رو
بشه یه حالت رینگ مانند باشه
به تمام شهر در